أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب یک دو جلسه خلأ ایجاد شد و نتونستیم خدمتتون باشیم. خدا ان شاء الله توفیق زیارت حضرت علی ابن موسی رو نصیب همتون کنه. ما نائب زیاره همین عزیزان بودیم، ان شاء الله که در این فصل که فصل در واقع توجه بیشتر به این بارگاه ملکوتی است به دلیل دهه کرامت که تبریک هم عرض می‌کنم خدمتتون، امروزم یا امشب هم مصادف با شب میلاد حضرت علی بن موسی رضا، به حق این آقای بزرگوار که نگین حلقه ما ایرانیاست، ان شاء الله قریب این سفر پرکرامت رو نصیب همه ما بفرماید. خب بحث ما رسید به برخی از باریک بینی هایی که در بحث تربیت اسلامی وجود داره و اینکه باید زمینه بعضی از مفاسد رو از زندگی بچه‌هامون برچینیم. آخرین مطلبی که خدمتون عرض کردیم اگر خاطر شریف و مبارکتون بوده باشه این بود که بحث جداسازی اتاق خواب پدر مادر و بچه‌ها بود که گفتیم بچه‌ها قبل از سن بلوغ در سه موقعیت باید اجازه بگیرن، که یکی زمانی بود که در واقع بعد از عشاء بود، یکی زمان ظهر بود که انسان یه مقدار خلوت‌تر برخورد میکنه و امثال هم، و بزرگترها همیشه باید در حریم خصوصی پدر مادر اجازه بگیرن. این چیزیست که حتما باید در خانه ها جا بیفته، چه بسا در خیلی از خانه ها متاسفانه در اثر رعایت نکردن این حریم اتفاقی بیفتد که بچه تا آخر عمر نتوند فراموش بکنه. بچه ها یه غیرت خاص نسبت به پدر مادر خودشون دارن، این فرایند زناشویی رو هم یک چیز بسیار بدی میدونن در ذهن خودشون. اگر خدای نکرده این رو مواجه بشن، اولا بسیار آسیب پذیر میشن به لحاظ روانی، یک شوک و فشار سنگین بهشون وارد میشه. حالا بعضی البته اینو حلش کردن اینجوری که آنقدر فیلم های پرونو و مسائل جنسی تو خونه پخش میشه که بچه اینا دیگه براشون عادیه. اونا رو ما کار نداریم، ما در جایی داریم صحبت می‌کنیم که صحبت تربیت اسلامی است. حتما باید مواظبت کرد که این اتفاق نیفته. شرطش هم اینه که آنچه که دین از ما خواسته، ببینید آنقدر این مسئله مهمی است که یک آیه نسبتا طولانی از قرآن رو به خودش اختصاص داده. ایها الناس، مردم مواظب باشید که باید اتاق خواب پدر مادر از اتاق خواب بچه‌ها چی باشه؟ حتما جدا باشه. به دو دلیل، اول اینکه پدر مادر بتونن روابط خودشون رو با هم دیگه داشته باشن، اون چیزی که میخ محکم زندگی است همین روابط است به یک شکلی. دوم اینکه بچه‌ها گرفتار این وضعیت نشن. یا ایها الذین آمنو، اگر اهل ایمانید رفتارتون باید اینگونه باشه، باید برید سرمایه گذاری کنید، باید زمینه‌های فساد رو که یکی از عواملش همینه برچینید. دیگه کفش اینه، اگر بچه هیچ آسیبی هم نبیند، اگر بچه هیچ خطری مواجه نشه، اگر هیچ گونه افسردگی و فشاری بهش وارد نشه، حداقل اینه که از ذهن در ذهن نوجوانانی او این انگیزه ایجاد میشه. خب امکانش نیست دختر همسایه بیاد داخل خونه همسن سالش باشه. امکانش نیست وقتی شما میرید مهمانی یا کسی مهمانتون، همین اتفاق برای بچه مردم بیفته یا بچه خودتون. تقلید کنه صرفاً آنچه رو که دیده تقلید کنه، که شما ببینید اگر این تو ذهن بچه خدای نکرده کسی جا افتاده باشه، کندنش به این سادگی ها اتفاق نخواهد افتاد. زمینه رو نباید فراهم کرد. حالا اشکال نداره خانم ها این ورم میشینید، چون تعداد آقای میخواد تشریف برید جلو بی زحمت، یه صلواتی هم خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد، که اگر احیانا خواهر اومدن بتونن راحت عقب بشینن. خب پس آنچه که در اسلام مهمه برچیدن زمینه است. زمینه فساد رو بعد از خونه کند. یکی از چیزهایی که معلومه زمینه فساد رو در خانه فراهم می کند این که پدر مادر روابط آزادانه در محضر بچه های خودشون داشته باشن. خدای نکرده لاوبالیوار به این مسائل تن بدن، اینا زمینه فساد رو فراهم می کند. بحث بعدی که ما در آخرین جلسه خدمتون گفتیم و اینم بسیار مورد تأکید روایات متعدد رو به خودش اختصاص داد، این که ما بچه‌ها رو کی از هم دیگه جدا کنیم. نه بچه‌های من و اقوام، اون سر جای خودش، نه بچه‌های من و بچه‌های همسایه، اون سر جای خودش. دختر و پسر خودم رو، آیا دو تا دختر خانم میتونن پیش هم دیگه بخوابن تا چه سنی؟
آیا یک خواهر و برادر تو یک اتاق میتونن بخوابن تا چه سنی با چه فاصله ای؟ دو تا برادر میتونن یه جا بخوابن با چه شرایطی؟ اینا رو ما گاهی نمیدونیم. اینا هم زمینی فساد رو ایجاد میکنه ها. میگیم خدمتتون. اتاق خواب بچه‌ها رو گفتیم. گفتیم اولا اینکه برای جداسازی اتاق خواب چه بنین قبلا گفتیم ولی چون سوال میکنید خدمتتون عرض میکنم. برای جدا کردن بچه‌ها از زمانی که در واقع بچه میتونه ارتباط برقرار کنه با یک محیطی که احساس کنه اختصاص به خودش داره که شما باید اونجا یه مقداری هنرنمایی کرده باشید. اتاق رو تزیین میکنید، وسایل زیبا، اسباب بازی ها، چیدمان زیبا که بچه خودش اصلا رغبت به سمت این اتاق داشته باشه. مادر بره مثلا یکی دو ساعتی اول مثلا شب رو پیش بچه، خب بچه رو ما طبیعتا زودتر باید بخوابونیم، بره اونجا بخوابه پیشش، بعد رها کنه. گاهی مثلا هنوز اوایل کار گاهی تیکش اونجا بخوابه، تیکش رو بیاد پیش مامان بخوابه تا آرام آرام این احساس استقلال به او دست بده و بره اونجا دیگه بتونه بخوابه. خب از هر زمانی که معمولا بچه ها از سنین مثلا 2 سالگی 3 سالگی دیگه یواش یواش میشه تمرینتون داد. تمرین مثلا با ظهر خوابیدن تو اتاق خودش، ظهر نور هست فلان هست، مسئله ترس هم نیست. گاهی مسئله ترس هم خودتون نیارید. این فیلم هایی که گاهی میشینید میبینید همش جنایی بزن و بکش و فلان، این بچه وقتی تو عالم تنهایی خودش قرار میگیره اینا میان سراغش حمله میکنن. من این نمونه جالب بگم برای عزیزان، ما همین سفری که رفتیم تهران این بچه کوچیکی که من خواب بود جلو صندلی جلو پیش خودم، خیلی برای خودم جالب بود، گفتم اینو یه مبنای قرار بدیم بگیم که تأثیر کار چیه. خب ایشون شنیده بود که مثلا داعش به تهران حمله کرده و مجلس و فلان اینها، ما الان تو تهران بودیم، ایشون یه چرتی رفت بعد با یه حالت خیلی شدیدی بلند شد نشست، در حالی که نگاهش به یک دوردستی دوخته شده بود بابا داعش. خب این از کجا گرفته بود؟ از فیلمی که من و خودش و آبجیش و فلان همه دستامون زیر چونه هامون تو ایام ماه مبارک رمضان با تی به خاطر نشستیم دیدیم. بچه تو این سن خیلی مثل من و شما منطقی نیست که بگه بابا این فیلمی که دارن بازی میکنن، 4 تا فیلم بردار اینجا هست، نورپرداز هست، فلان هست، فیلمه. بچه واقعیت داره میبینه. دقت میکنید؟ این تو اعماق جانش نفوذ میکنه. بعدن تا زمانی که بخواد منطقی بشه مشکل براش درست میکنه. خب شما این بچه رو به راحتی دیگه الان نمیتونید بذارید توی اتاق خودش تنها بمونه. با این تصورات به خواب میره که ممکن الان داعش مثلا، ممکن اون پلیس، ممکن اون جنایتکار، ممکن اون فلان چاقوکش. همین فیلمایی که میشینیم میبینیم، مادرها معمولا خیلی اشتیاق دارن سریال ها رو حتما تا تهشون رو ببینن. مواظب باشید. یکی از عواملی که باعث میشه شما نتونید این اقدام رو بکنید، سلام علیکم، نتونید بچه هاتون رو جدا کنید، دیدن همین فیلم هاست. فیلم های مخوف و ترسناکی که من و شما میدونیم فیلمه، با عنوان فیلم و سرگرمی نگاه میکنیم، ولی بچه ها با عنوان یک پازل زندگی دارن نگاهش میکنن، یک واقعیت تمام. شما وقتی میخواد این بچه رو بعدن جداش کنید بذارید تو اتاق، تصورش اینه که الان این قاتل از این پنجره وارد خواهد شد. پدر مادری که راحت صحنه سر بریدن رو تو موبایل میشن نگاه کن ببین مثلا فلانی چطور سر میبره، بچه هم داره نگاه میکنه، آثار بسیار مخربی بر روح و روانش داره. بچه ها هم به دلیل خیال پردازی خصوصا در حوالی 4-5-6 خیال پردازترن، مسائل رو پروبال بیشتری هم میدن، فراتر از اونی که هستن بزرگشون میکنن. این حس خیال پردازی بچه ها باعث میشه که کار رو عمیق‌تر کنن و این در جانشون ریشه بدواند. حالا شما میخواید این بچه رو جداش کنید، چطور؟ امکان جداسازی نیست. پس یه سری مقدمات دارد این جداسازی. حتما اون جایی که انتخاب میکنید بچه براش خودش به تنهایی زندگی کنه باید یک موقعیتی باشه که بسیار برای بچه چی باشه؟ جذاب باشه، خوشایند باشه. نمیدونم دیگه، هر کس با سلیقه خودش، هر کس به اقتضای توانایی و بضاعت مالی و استطاعت خودش میتونه فضای فراهم کنه، شاداب کنه. دیدید وارد بعضی از مد کودک ها که میشید، خود من دوستان برم یه خود اونجا بمونم، اینقدر رنگ و در و دیوار و عکس و تصویر و گلدان و فلان و این فضا رو فراهم کنید که بچه خود به خود کشش به سمت اینجا داشت بشه. 2 جلسه 3 جلسه چند جلسه هم که کنارش بخوابید دیگه اصلا عادت میکنه. جای دیگه خود ما بزرگتر هم میجوریم، معمولا تو خونه وقتی میخوایم بخوابیم یه نقطه خاصی رو بیشتر تمایل داریم خوابیده باشیم، بچه هم یواشاش عادت میکنه. به این شکل آرام آرام بچه ها رو برای فضای جداسازی فراهم کن، که البته ممکنه 10 روش دیگه هم وجود داشته باشه. هر کس تو خونه خودش بنا به نوع تربیت بچه خودش، بنا به نوع شناختی از بچه خودش داره، باز راههایی رو پیشنهاد کنه که این اتفاق سریع اتفاق بیفته و راحت و در دست رس. خب بریم سراغ روایت پایه‌گذاری عفت در خانه. پایه‌گذاری عفت در خانه، ما روایات متعددی داریم که عمدتاً در 4 تا دسته روایت جمع میشن که بحث جداسازی خود بچه هاست. تا اینجا ما هرچی گفتیم جداسازی بچه ها از والدین بود که اونم باز عفت میشه. بالاخره شما پدر و مادر میگن که خانم وقتی که تو اتاق مرد خودشه باید جامعه حیا رو از تن بیرون کنه، راحت راحت باشه. دقت میکنید؟ اما آیا بچه من اجازه داره وارد این حریم بشه الان؟ این فقط برای مرد منه. مرد من میتونه خیلی راحت تر باشه، اما فقط برای خانم خودشه. دقت میکنید؟ این برای بچه نیست. من بارها گفتم حتی تعویض لباس رو جز مواردی بشمرید که بچه نباید جلوش انجام بشه. بس پدر مادر میگن فعلا نمیفهمه بچه از فلان، نه میفهمن، تشخیص میدن، مقایسه هم میکنن. دقت میکنید؟ لذا اینا رو حتما. خب دسته اول روایات، روایاتی که میگه کودکان 6 ساله رو در خوابگاه ها از هم جدا کنید. کودکان چند سال، اینا باید بنویسید، من خودم اگه مراجعه نکنم یادم میرن. کودکان 6 ساله تو خوابگاه باید دیگه از هم دیگه جدا بشن. جدا سازی یعنی چی؟ یعنی 2 نفر زیر یک پتو روی یک دوشک نمیخوابه. حالا ممکنه شما اتاقی داشته باشید دو طرفش تخت باشه، یا پسرتون اینور میخوابه یا پسرم اونور، یا دختر خانمتون اینور پسرتون اونور. جدا سازی به این معنی نه که اگر اینجوری باشه که هر کدوم باید یه خونه 1000 متری داشته باشیم که یه بله هر جاش مال یه کار اختصاصی باشه، نه، جدا سازی. چون معمولا دیدید بچه‌ها خیلی اشتیاق دارن وقتی خصوصا کوچیکن پیشم عین ساندویچا که میچینن کنار هم میخوان بخوابن دیگه. اینجا گفتن این دست از روایات اعلام میکنه که کودکان 6 ساله رو در خوابگاه از هم دیگه چیکار کنید؟ جدا کنید. اینا مبنا داره. در سن 6 سالگی دیگه بچه توجهش به بدن خودش جلب میشه، شناسایی میکنه. حتی جالب بدونید که من اخیرا در یک از کتابهای روانشناسی میخوندم که بچه ها در سنین پایین هم حس لذت جنسی رو دارن، اما نه به این معنی که ما پدر و مادرها در ذهنمون هست. اونم یه قدری از لذت رو دارن که اگر شما ببینید یه خورده بچه رو رها کنید ببینید تو خلوت کردنشون دارن بعضی از کارا رو انجام میدن. این ناشی از همون لذت است و کششی که داره ایجاد میشه نباید فراهم کنیم. من بارها اینم گفتم مواظب باشید وقتی که مهمان داری بچه ها علاقه دارن یه جایی خودشون بازی کنن، حتما درها باز باشه، حتما با مناسبت بی مناسبت یه بار شربتی بردی براشون، یه بار رفتی فلان، حتما سر بکشید بچه ها تو محیط های بسته کنار هم نگهداری نشه. خب ما فعلا در مورد خواب داریم صحبت میکنیم. پس شد کودکان چند ساله چیکار کنیم؟ اینا جدا میکنیم. دسته دوم روایات، جداسازی خوابگاه دختران و پسران. جداسازی خوابگاه دختران و پسران، امام صادق فرماید از سبی و سبیه. سبی و سبیه، سبی یعنی کودک، حالا سبیه میشه جنس مؤنثش. دختر و پسر یفرق بینهم فی المضاجع لعشر سنین. 10 ساله که شدن اینا دیگه خوب باید از هم دیگه جدا بشن. حتی اگر امکانش باشه جدایی فراتر از این که تختا این ور اتاق اون ور اتاق، اگه مثلا فرضاً کسی دو تا دختر داره دو تا پسر، بهتره دختر خانم یه اتاق باشن پسر آقا پسرا. حالا مثلا فضای حال رو داریم، ما یه فضای عمومی تو خونه داریم دیگه، یه اتاقی داریم که پدر مادرن نوعاً، یه اتاقی که مثلا دختر خانم پسرا تو حال بخوابن هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. یه تقسیم بندی بالاخره اتفاق بیفته، اونم میگم در حد بضاعت دیگه. کف کفش اینی که نه، ما تخت خواب ها رو از هم فاصله میدیم. پس دسته دوم جداسازی خوابگاه کیه؟ دختر و پسر. چند سالگی؟ تو 10 سالگی. آخ خواهر و برادرن، دقیقاً این روایت متوجه خواهر و برادر هاست، نه دختر همسایه که اومده کنار بچه شما خوابیده، پسر شما خوابیده، نه، خواهر و برادری که توی یه خونه دارن زندگی میکنن. دسته سوم، این دفعه دو تا دختر رو بردیم تختاشون کنار هم دیگه است، برادرم تو اون اتاق یا تخت عمر سالون خوابیده، اینجا چیکار کنیم؟ دسته سوم میپردازه به اینکه میان دختران هم باید یواش یواش تخت ها فاصله بگیره، دو تا دختر روی تخت نخوابن با هم دیگه، سر یک تشک نخوابن با هم دیگه. این چه سنیه؟ فرمود والصبیه والصبیه، دو تا صبیه است دیگه، دختر و دختر. یفرق بینهما فی المضاجع لعشر سنین، 10 سالگی. تو 10 سالگی خود دو تا دختر خانم هم زیر یک در واقع لحاف، زیر یک پتو، روی یک تشک، روی تخت دیگه نخوابن. یه فاصله بین اینها حد دخل ایجاد بشه که این محل خواب این یکیه، یه فاصله معنادار، نه اینکه مثلا یه وجب بینشون فاصله باشه که با دو تا غلط خوردن دوباره بشه یکی. این فاصله نسبتا معنادار بین اینها باشه که خونه هر چندم کوچیک باشه این فاصله میشود ایجاد بشه. یه دفعه ببینید تو دو تا زاویه خواب مثلا میخوابن، یکی اون ته میخوابه یکی این ور میخوابه، ببین چه اینا از هم جدا. دسته چهارم روایاتی است که میپرده جدا سازی کودکان و زنان. از کی دیگه کودک نباید بشه مامانش بخوابه؟ فرمود یفرقو امام صادق علیه السلام، یفرقو بین السبیان و النساء فی المضاجع اذا بلغوا 10 سنین، 10 سالگی. یعنی الان عمده محور غیر از اون اولی 6 سالگی همه چند سالگیه؟ تو 10 سالگی معلومه دیگه جدا سازی باید کاملا اتفاق افتاده باشه. پدر مادر یه جان، بچه یه جای دیگه است، خواهر یه جاست، برادر یه جای دیگه است، دو تا خواهر تو یک لحاف نیستن، دو تا برادر یک جا، اینا حتما باید فاصله میدیم. یعنی ما نهایت فرصتی که داریم که بچه ها رو کنار هم نگهداری کنیم نهایتا تا چند سالگی است؟ تا 10. هم جنس ها، دو تا خواهر، دو تا برادر، اما از اینجا به بعد دیگه اینها هم باید از هم دیگه چی فاصله. اونی که خواهر و برادر از هم جدا کنیم چند سالی شد؟ او 6 سالگی است. خواهر و برادر پیش هم دیگه نخوابن از 6 سالگی. اما دو تا خواهر، دو تا برادر تا 10 سالگی هم مشکلی نداره. رسیدن به سن 10 دیگه اینها هم فاصله بین محل خوابشون حتما باید مشخص بشه. خب از این بحث 10 سالگی دو تا خواهر پیش هم نمیخوابن، دو تا برادر پیش هم نمیخوابن، خواهر و برادر پیش هم نمیخوابن، اما از 6 سالگی خواهرها و برادرها جدا میشن. خواهرها و برادرها دیگه از 6 سالگی جدا میشن. اگر امکانش هست دعوا نمیشه، اگر امکانش هست دعوا نمیشه، به انتخاب خود بچه ها این محل ها هم انتخاب بشه، یا حتی هر از چند گاهی بشه جابجا کرد اینها رو، 6 ماه اینا باشن 6 ماه اونا باشن، که بچه ها احساس عدالت کنن. اون اتاق خوبه رو داده به دختراش، بچه ها ما اینجوری حرف میزن دیگه، وقتی میخوان بگن لج پدر مادر رو در بیارن میگن به دخترش اینجوری، که انگار در مورد همسایه داره زر نظر میکنه. همه که مال دختراتن، همه که مال پسراتن. دیدید دیگه بچه‌هاتون حتما این کلمات ازشون شنیدی، اگه بچه بالای 6 7 سال دارید لفظشون اینجوریه معمولا، همش به فکر دخترتی. حالا خودش هم دختره، اما اون دختر منظورشه. مواظب باشید که حتما تا جایی که میتونید دایره انصاف رو از کف ندهید، با مشاوره خودشون با مشورت خودشون این اتفاق بیفته که براشون خوشایند باشه و شما رو هم به عنوان کسی که یک طرفه دارید میرید جلو نیده باشن. نکته دوم، پس این بحث عفاف بود و عرض کنم خدمت شما جداسازی اتاق پدر مادر و اتاق فرزندان و محل خواب فرزندان، که در مورد پدر مادر ما دیگه اینجوری نیست، نمیگیم بچه دو شکل حافش عمرتر باشه، میگیم دیگه کجا باشه؟ حتما یه جای دیگه. حالا انشالله خدا نصیبتون کنه کوفه تشریف ببرید، گرچه آنچه که مونده نمادینه، ولی می‌بینید که اتاق اختصاصی حضرت زهرا و امیرالمومنین یه اتاق خیلی کوچولویه. اتاق اختصاصی ناس حسنین هم جداست، اتاقشون خانم‌ها مثلا جداست. اینا معلومه که این سازوکار به عنوان یک دستور اسلامی در سرلوحه بزرگان ما بوده است، باید بشود. اگر کسی اهل ایمانه حتما باید محل خواب پدر مادر و بچه‌ها چی باشه؟ جدا باشه. حالا در مورد بچه‌ها امکانش نیست، توی حال بزرگ میشه یک تقسیم بندی کرد که این فواصل چی بشه؟ رعایت شده باشه. اما اون یکی حتما باید اتاق باشه دیگه. ولو اینکه با یک پرده، ایام جنگ دیگه خاطرتون هست، یه اتاق بود مجبور می‌شدید مثلا با یه پرده جدا کن که بچه‌ها اینورش باشن، یا مثلا دو خانواده توی چادر جایی که دیگه نمی‌شد واقعا خانم عمر باشن، آقایون تو مسافرت هم گویا از این کارا می‌کنین دیگه. کفش اینه که با یک پرده حداقل یک جداسازی اتفاق افتاده باشه و حریم دار بشه. حتما پدر و مادر باید از بچه‌هاش باشن جدا باشن. در مورد بچه‌ها که دیگه اون جدا سازی گویی با رعایت فاصله است. نکته دوم، از بین بردن زمینه عاق والدین. اولا عاق والدین چیه؟ هر گونه ناراحت کردن پدر و مادر میشه عاق. حقوق والدین یعنی ناراحت کردن پدر و مادر. گاهی یک نگاه تند، یک نگاه خشم‌آلود. ما در روایت داریم اگر کسی از روی غیظ، اگر کسی از روی غیظ به پدر مادرش نگاه کنه، ما هنوز خیلیمون از نعمت پدر مادر برخورداریم. مادر اومده یه چیزی گفته، فکر می‌کنیم دخالت کرده. پدر یه چیزی گفته، گفتیم هنوز داره فرمان روایی میکنه. یه نگاه خشمیانه فقط. اگر کسی به حالت غیظ به روی پدر و مادر خودش نگاه کنه، خداوند نماز او را نمیپذیرد. گرفتار عاق میشه. چون بعضی فکر کردن عاق والدین حتما یه چیز خیلی سنگینی است. نه، هر گونه ناراحتی پدر و مادر میشه عاق. هر گونه ناراحتی میشه عاق. پدر و مادر باید جوری برخورد کنن که فرزندشون عاق نشود. ما این که گاهی با رفتارمون باعث میشیم بچه شرور میشه، گرفتار شیطنتایی میشه که باش برخورد میکنیم. مثال، حالا البته من این روایت رو خدمتتون میخونم بعد میریم سراغ مثال دم دستش. رسول خدا در سفارش به امام علی علیه السلام فرمود: یا علی، لعن الله والدین، خدا لعنت کنه پدر مادری رو که حملا ولدهما علی عقوقهما، کاری کنن که بچه‌شون عاق بشه. پدر مادر کاری کنن که بچه عاق بشه؟ بله، زمین رو پدر مادر فراهم میکنن. یا علی، یلزم الوالدین من عقوق ولدهما ما یلزم الولد لهما من عقوقهما. همونطوری که حالا چون ما فکر می‌کنیم جاده یک طرف است، همون گونه که بچه‌ها در اثر ناراحت کردن پدر مادر گرفتار عاق میشون، پدر مادر هم گرفتار عاق بچه میشن. اینو کمتر میگن سر منابر اینور اونور. پدر مادر بد اخلاق میتونن گرفتار عاق بشن، بچه عاقشون کنه. جاده ای طرفه ای نیست که مادر هر وقت میلش باشه دهان باز کنه و نفرین کنه من عاقت کردم. نه، اونوری هم هست. چه بسا بچه زبان بسته ای که داره در حقش اجحاف میشه، ظلم میشه توسط والدین، این هم گرفتار اون وضعیت خواهد شد. خب عاق والدین از اون گناهان کبیره بسیار بزرگی است که شما اگر برید کتاب شریف گناهان کبیره شهید بزرگوار دستخیب رو باز کنید، حتما کتاب خوندنی تو خانه‌های قدیم خیلی یافت می‌شد، امروز کم رنگ شده تو خونه‌های ما. گناهان کبیره، بعد گناه رو بشناسیم. حالا بحث بعدی ما هم شناسوندن گناهه. اول من باید گناه رو بشناسم، زمینه‌های ایجاد گناه رو بشناسم. یک گناه از کجا شروع میشه؟ مثلا شما فکر می‌کنید فحشا نقطه اول فحشا نگاهه، از اونجا باید کنترل کرد که به اون آخر نکشه. زمینه ها، بسترها باید شناخته بشه، عوامل باید شناخته بشه، موانع باید شناخته بشه، راهکارها و درمانها باید شناخته بشن که ما نذاریم ایجاد بشه اول. خب پس فرمود همون گونه که فرزندان گرفتار عاق والدین میشن، والدین هم گرفتار عاق فرزندان خواهند شد. کسی تو این مسیر احساس یه طرفگی نکنه. از عوامل زمین ساز عاق والدین چیه؟ من پدر، من مادر چه میکنم که بچه‌م گرفتار عاق خود من میشه؟ عصبانی میشم از دستش، حرفش میزنم، نفرینش میکنم که اون لحظه گرفتار عاق هم بچه، گرچه ممکنه بعدن بیاد لذتمو جلب کنه برگرده، اما اون لحظه گرفتار عاق شده. این حالت بمیرد خطرناکه. من نمیدونم این داستان رو گفتم، یک داستان کاملا واقعی است. گویندگان این داستان دوتاشون هنوز زندن. من چند جا دیگه هم گفتم، یه بار هم امتحان کردن رفتم گفتم آقا شما اینو با چش خودتون دیدید؟ گفت بله من خودم دیدم. دوتا کارگر داریم که حالا یکشون از دوستان ماست، یه سنی ازشون نسبتا گذشته، میگفت که تو همین بارگاه متبرک محمد ابن جعفر طیار داشتیم کار میکردیم، بعد این روی قبری آتشی روشن شده. گفتیم خب قبر مؤمنه، آتش بی احترامی فلان. رفتیم خاموش کنیم، خبری نیست. فلانی تو دیدی؟ گفت آره منم دیدم. گفتیم شاید توهم زدیم، شاید تابشه نمیدونم فلان، یه چیزایی برای خودشون گفتن. برگشتیم دوباره مشغول کارش نمیدونیم دوباره آتش روشن. برگشتیم آتش نبود، شد یه معضلی. قضیه چیه؟ رفتیم اسمی، آدرسی، جایی پیدا کنیم، نتونستیم پیدا کنیم. تا اینکه در یک از روزایی که کار میکردیم، پیرمردی اومد کنار قبر، بغل دست این قبری که آتش روش روشن میشد نشست. فرصت رو غنیمت شمردیم. فلانی، این صاحب این قبر رو میشناسی؟ گفت بله. کجاست؟ گفت مثلا تو فلان روستاست. کسی داره؟ گفت بله، مادری هم داره. رفتیم پیدا کردیم، در خونه رو زدیم، مادر اومد دم در. وقتی که حکایت حال رو گفتیم، گفت آخیش، دلم راحت شد. ببینید، آه یک مادر از یک فرزند، قبرش رو حتی در دنیا به آتش میکشه. من کار به برزخش ندارم. اینو چیزاست که باید به بچه های ما آموخته بشه، بدانن با خود چه میکنن. خب شرطش اینه که من بشناسم این بستر رو، بدانم تأثیرات این کار رو. شما ببینید الان خودتون که متوجه میشید آدم مو به بدنش سیخ میشه. که یک نگاه محبت آمیز به مادر ثواب یک حج مقبوله دارد. گفتن مقبوله؟ گفت دقیقا حج مقبوله. الان ایام حج، خیلی از حجات رفتن، انشاءالله خدا حجشون رو قبول کنه، اما معلوم نیست با خرج میلیون ها تومان رفته اومده حجش قبول بشود یا نشود. اما فرمود یک نگاه مهربانانه به صورت والدین ثواب یک حج داره. راوی پرسید آقا اگه روزی 100 مرتبه همین کارو بکنه؟ گفت 100 تا حج مقبول. من چقدر خرج کنم؟ پیش چند تا عالم برم؟ چند تا کتاب بخونم که موفق به یک حج نیم بند بشم؟ نه کامل. یک نگاه محبت آمیز به پدر و مادر ثواب یک حج مقبوله داره. خیلی سنگینه هزینه اش، خیلی سخت آموزش دادنش به بچه هامون. به بچه هامون آموزش بدیم. چقدر کانون خانواده گرم خواهد شد، چقدر کانون خانواده صمیمی خواهد شد. نگاه آمیزی که پسر داره با مادرش حرف میزنه، یا با خواهرش حرف میزنه، یا با پدرش حرف میزنه، این کانون گرم خواهد شد و شکسته نخواهد شد. از عوامل زمین ساز حقوق والدین افراط در مهربانی است. مثلا من دیدم بچه رو یه جوری بار آوردن که از الان جیغ میکشه سر پدر و مادر. خیلی خطرناکه این. آقا بچه هست، اشکالی نداره. نه، نباید جیغ بکشه سر پدر و مادر. یا مثلا وقتی بهش فشار میاد، دو تا سیلی به گونه پدر یا مادر میزنه. این خطرناکه، اصلا چیز مثبتی نیستیم. افراط در مهربانی و نرمش والدین باعث شکسته شدن حریم میان پدر و مادر و بچه ها میشه. نباید بذارید این اتفاق بیفته. این بعدن فرصت بی احترامی رو برای بچه نسبت به پدر و مادر فراهم خواهد کرد. و عامل اصلیش هم پدر و مادرن. نباید بذارید اجازه بشه. اولین باری که دست بلند کرد، دست بیار پایین، یه قیافه جدی، همون روالایی که تو جلسات قبل گفتیم چطور یک بچه رو باید نهی کرد، چند مرحله رفت، اول تذکر، بعد محکم گفتن، بعد فلان، نهایتاً با تندی. نکن برای آخرت باشی این کارو میکنی. امام حسن عسکری فرمودن جرأت الوالد و جرأت الولد و علی والده فی صغره. وقتی بچه کوچیکی اگر نسبت به پدر مادر جرأت داشته باشه، جسارت داشته باشه، تدعو الی العقوق فی کبره. وقتی بزرگ شد گرفتار عاق میشن این بچه. الان کوچیکی تحملش میکنه دفتارشو، اما بزرگ شد میخواد با دمپایی با مادر حرف بزنه. اونجا مادر دیگه ممکنه کم بیاره، نتونه، بشینه گریه کنه، دلش بشکنه. همین که دل مادر بشکنه، پدر دلش بشکنه، ناراحت بشه، این گرفتار عاق شد، بدبخت شد. گفتم شما برید در کتاب گناهان کبیره ببینید، جزء مباحث 5 6 تا مبحث اولی حقوق والدین. خود ما هم نیاز داریم الان بلدش باشیم ما. هم خودمون نسبت به والدینی که داریم باید رعایت کنیم، هم همین رو نسبت به بچه‌ها یاد بدیم. ما بارها سر این کلاس گفتیم هر آن چه که بناست بچه‌های ما باشن، بگید خودمون باشیم. وقتی بچه‌ی من می‌بینه من مثلا از سفر برگشتم دست پدر رو میبوسم، این یک گزاره تصویری است. صورت مادر رو ماچ میکنم، یک گزاره تصویری است. الان من اینا رو تو زندگی داشته باشم که بچه‌م بعداً همین مدل رو با خودم داشته باشه. اما بچه‌ای که میره مادره الان چادر محکم بسته با حرارت هم داره حرکت، برسم خونه ببینم چیکار مادر میکنم، فردا این بچه هم چیکار مادر خواهد کرد. مواظب اینا هستیم؟ دست بچه رو گرفتیم کشون با غیظ و قرولند داریم میریم سمت خانه پدر مادر که حالشون رو بگیریم، این بچه که داره فیلم برداری میکنه فردا همین بلا رو سر خود من نخواهد آورد. شما الان جاده رو برای صاف کردید، اعلام کرد که میشود، تا اینکه مثلا یک خانواده هرچی بابام گفت من اونقدر بابام برام دوست داشتنی، هرچی گفت من همون. این بچه یاد میگیره که حرمت پدر مادر تا اینجاست، نمیگذاری تصویری دیگه. پس نباید اجازه بدید که بچه ها در کودکی جسارت پیدا کنن. جسارت پیدا کردن در کودکی حقوق والدین در بزرگی. نکته سوم، پرهیز از غذای حرام. سوم، اتاقها رو جدا می کردیم، بچه ها رو جدا می کردیم. آره، بعد وارد یه فاز دیگه شد، آخه والدیمو چهارم باید باشه دارن. حالا خیلی شمارهاش مهم نیست، شمارهاش هم خیلی مهم نیست، اصل مبحث پرهیز دادن بچه از غذای حرام. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما تو خونمون غذای حرام نداریم، راست میگید، اما اجازه بدید من آدرس بعضی از فضاهای حرام رو به شما بدم. آیا میدانید وقتی ما خمس مالمون که بر هممون واجبه، حداقل اونایی که دخل و خرجشون به اندازه خودشون هست، اگر نپردازیم اون تیکه از مال حرام میشه؟ آیا میدانید غذای حرام فرصت گناه رو برای بچه درست میکنه؟ بچه میخوره، خوردنش برای بچه گناه نداره چون تشخیص نمیده، فازمت نداره که بین غذا بزنه که بین چراغش روشن شد حلال یا حرامه. مثلا غذا رو میخوره اما آثارش رو خواهد گذاشت. حرامخواری بستر رو برای گناه کردن چی میکنه؟ فراهم میکنه. حالا خود غذا هم دو بعد داره، یک بعد مادی داره، یک بعد معنوی. بعد مادیش که همین غذاست که میخوریم تو خونه هممون، نوشیدنی ها، خوردنی ها، که اینا حتما باید چی باشه؟ حلال باشه. اما یه سری خوردنی ها، خوردنی های روحه. فلیندر الانسان الی طعامه، انسان باید در غذای خودش دقت کنه. غذای روح مثلا میشه کتاب. شما هر کتابی نباید به بچه‌تون بدید. من متأثر میشم، متأسف میشم، گاهی پدر و مادر اومده برای بچه‌اش انتخاب کنه کتاب، همین کتاب رمان عشقی تمام اگر داره انتخاب میکنه برای بچه‌اش، داری میکشی بچه رو، داری نابودش میکنی. نم غذای روحشه. فیلم های تلویزیون غذای روح بچه شماست، باید مواظب باشیم. کتاب، فیلم، فضای مجازی، اینا حتما از مواردی است که اگر مواظب باشیم زمینی فساد و انحراف در بچه ما ایجاد نخواهد شد. اما در مورد خوردن مادی غذا، صحبت غذای دیگه معمولی، گاهی اصل چیزی حرامه که ما موظفیم به بچه ندیم. این از تجربه الله، مثل شراب. حق نداریم ما غذای بانوان مؤمن غذای حرام بچه داریم که اصالتاً حرام است. یک شخصی میگه که من به امام صادق علیه السلام عرض کردم ما وقتی فرزندی برای اون متولد میشه شراب تو کامش میریزیم. حالا بنا به گاهن هنوزم هست، نمیدونم برای فلان خوبه، برای بهمان خوبه، بحث اعتقادی و علمی و نمیدونم فلان امثاله که غلطه هم. المولود یولدو فنسقه الخمر فقال لهم لا، همسایه نگم نیکارو، تو کام بچه شراب نریزید. چرا؟ فرمود من سقا مولودن مسکرن، هر کس به بچه خودش شراب بنوشاند، که من نمونی اخیری داشتم، اون کسی اومد گفت که فلانی ما تو خونمون سرو میشه، این خورده میشه این شراب، من میبینم که به دوداش کوچیکم میخورانند. خوش بچه مؤمنیه، رشد کرده تو این خانواده، اومده با خانوادهش با باخت خانوادهش فرق میکنه. چی میشه؟ فرمود من سقا مولودن مسکرن سقاه الله من الحمیم و ان غفر له، اگر کسی مسکرات در کام یک بچه متولد شده بریزه، خداوند هر چند او رو ببخشه اما حمیم در حلقوم او خواهد ریخت، آب جوشان جهنم. و این غفره، حتی اگر بخشیده بشه، اما اینو نکنید، این کار رو امام صادق فرمود. این اصالتا حرامه. پس بعضی از غذاها اصلا حرامن، در اصل حرامن. هیچ گاهی غذا ذاتن خودش حرام نیست اما به دلیلی حرام میشه. اینو هم خیلی همون رعایت نمی کنیم. چطور؟ مثلا منو دعوت کردن به مهمانی، بچه‌مو برم با خودم، خیلی من چه اشکالی داره اقوامش رو خونید دایی چه بودند شما رو دعوت کرده. تو مهمانی که دعوت شدید نفرات معلومه، نباید نفر اضافه با خودتون ببرید. دعوتت کردن خودتو دخترتو میبری باد، دعوت کردن خودتو پسرتو میبری، گاهی دوتاشونو میبری باد، دوستتو سر راحت میبری فلانی. دعوتیم، کی گفت دعوتیم؟ حالا چی میشه؟ این حرام میشه. اولا امام صادق فرمود اذا دعی احدکم الی طعام، اگر یکی از شما به دعوت به سفره ای شد، غذایی شد، فلا یتبعن ولده، بچه‌شو با خودش نبره. فانه ان فعل اكل حراما، چرا؟ اگر این کارو کرد بچه‌ش حرام خورده، این غذایی که الان داره میخوره حرامه. و دخل عاصیا، ورودش به این خانم از روی عصیان بوده. طرف میخواست ببینید گاهی رو کارت دعوت شما می‌نویسن آقای فلانی با خانواده محترم، گاهی می‌نویسن آقای فلانی خانم فلانی، اگه بخوان خانواده محترم اضافه کنن که می‌نویسن. گاهی تو دعوتنامه می‌نویسن فلانی با همراهان مثلا فلان دیگه، شما غیر از این مدل همراه کسی با خود همراه نکن. پس در مهمانی‌ها جز اونایی که دعوت شدن شرکت نکنن. غذا حلال است، اما به جهت اینکه من مدعو نیستم و رفتم دارم میخورم، الان بر من چیه؟ حرامه. شراب خودش حرام بود. میتونید بپرسید؟ نه، میتونید بپرسید از قبل. نه، ببینید عروسی هم شما ببینید الان عروسی این مدلیه، حداقل ما آقایون بیشتر با این مواجهیم. گاهی شخصا دعوت میکنن، داماد دوستاش فقط دعوت کرده. گاهی رو کارت می نویسه با خانواده محترم، این چیزیست که مرسومه. وقتی ننویسن با خانواده محترم، دیگه معلومه نخواستن خانواده رو دعوت کنن. نهایتش هم فکر کنید از قلم افتاده، شما گیرم ندید آقا خانواده من چرا دعوت نکرد. از قلم افتادن بهتر از اینی که آدم بره جای غذای حرام بخوره و آثارش رو بعدن بر خودش مترتب ببینه. یه غذا نخوردن هیچ اتفاقی نمیفته برای آدم، هیچ اتفاقی نیم، اما یه غذای حرام حتما آثار خودش رو خواهد گذاشت. حالا ببینید غذای حرام چه میکنه. یک داستان خیلی زیبا رو گوش کنید، این داستان رو یاد بگیرید به دیگران بگید. ما در تاریخ کسی داریم به نام شریک ابن عبدالله نخعی. شریک ابن عبدالله نخعی در زمان دولت عباسیان زندگی میکرد. مهدی عباسی که از حاکمان دولت عباسی است، ایشون دعوت کرد و گفت سه تا کار رو بهت میگم، یکیشونو بپذیر. زن آدم سالمی بود، مؤمنی بود، تو دم دستگاه عباسی نبود. یک، منصب قضاوت رو از طرف ما قبول کن، قاضی شهر بشو. دو، معلمی فرزندان منو قبول کن. سه، سر یک سفره دعوتت میکنم اجابت کن، یکی از اینا رو انتخاب کن. خب این نشست فکر کرد که من اگر بشم قاضی تو حکومتی که خودش ستمگره، منم جز ستمگرم خواهم شد. پس نه، معلمی فرزندان خلیفه، خلیفه که خط سیرش معلومه، منم این کاره نیستم، اینم نه، حتما منو وادار به چیزایی خواهند کرد که نمیخوام. اما یه غذا خودن که اتفاقی نمیفته. اون نامرد هم به آشپزش دستور داد غذای حرامی تهیه کن برای اینی که داره میاد سر مهمانی ما. حالا یا ذبح ناشرعی کردن، یا چیزی ریختن داخل غذا که حلال نبود، یه کاری کردن این غذا حرام بشه، به هر حال آمیخته به حرامش کردن. ایشون اومد خورد، با اجازه اون غذا که تمام شد دهنشو که پاک کرد، فوری گفت من حاضرم که معلمی فرزندان رو قبول کنم، منصب قضاوت رو هم قبول میکنم. حالا بخوریم یا نخوریم؟ حالا بچه‌مون رو تو همچین جایی ببریم یا نبریم؟ این اثرشه. ببینید چقدر سریع در جا فل مجلس اثر کرد. حالا ادامه داره. روزی رفته بود حقوق بگیره همین شریک. وقتی اونی که میخواست حوالی حقوق رو بده بهش گفت که زود باش، این چک ما رو مثلا صادر کن. زارن اون موقع تون فصل روغن فروشی یک شغل مهمی بوده، گفت که چیه مگه روغن فروختی که اینقدر عجله میکنی؟ گفت روغن چیست؟ من در مقابل این پول دینم را فروختم. از کجا شروع شد؟ لقمه حرام. این اثر لقمه حرامه. من بارها و بارها گفتم یه بخش عمده ای از مسائلی که الان تو کف جامعه داره اتفاق میفته، خانواده ها متدین، پدر متدین، مادر متدین، اما غذاها رو پاکیزه نمی کنن. من نمیخوام نسبت به همه چیز بدبینتون کنم، ولی آیا میدانید این مرغی که میاد تو خونه ما اگر ذبح شرعی نشده باشه حرامه؟ آن بعضی از کسایی که رعایت میکنن خودشون مرغ زنده میگیرن، خودشون ذبح میکنن. دیده شده؟ شما ببینید این باید رو به قبله ذبح کنه، رو به قبله ذبح نمیکنه، باید بسم الله بگو. همین که بسم الله نگوید میگه حرامه. این مواظبت رو نمیکنیم، غذای حرام تو خانواده های ما پیدا میشه، آثارش بر بچه های ما مترتب میشه. من بارها گفتم غذای حرام مثل زمین سرامیک خیس شده است، بستر رو زیر پای بچه های ما لیز میکنه. این دست من و شماست، این مدیریتش با من و شماست. بله میشود یک جایی رو، حالا میدونیم که فلانی تو فلان جا فلان مارک مثلا اینا ذبح شرعی میکنن، فلان از اونجا تهیه کنیم دیگه. نه، بریم خودمون بگیریم بدیم یک کسی که میشناسیم. سابق خیلی پیدا میشد افرادی که سر مرغ میبردن، امروز دیگه ببینیم ما جوانان متأسفانه برچیده شده، خیلی هم چیز قشنگی نیست. حتما باید بسم الله بگید، تو رساله برید بخونید، بسم الله نگوید این ذبح قابل خوردن نیست. میگن اینا رو به قبله رو مراعات میکنن. حالا تو کشتارگاه ها من حتی ما داشتیم یکی از دوستان تو برزیل، ایشون در واقع رفته بود که این گوشتای برزیلی که میارن، چون به عنوان نمایندگی جهاد بی روحانی بود، چند ماه تو برزیل، گفت من اصلا کارم اینه، اونجا نظارت میکنم بر ذبح شرعی، بسم الله گفته بشه، رو به قبله اتفاق بیفته. خب خیلی جا الحمدلله رعایت میشه، ولی اگر شک کردید که رعایت نمیشه حتما باید مواظب باشید. لقمه حرام تأثیراتش فوق العاده است، زمینه رو برای بی عفتی، گناه، لغزش و امثالهم فراهم میکنه. اینها رو باید مواظبت کرد. خب بحث بعدی ما که ایجاد زمینه صلاح و نیکی است، انشاءالله بماند برای جلسه بعدی. ما به خاطر اینکه از اون خیلی هم خسته نشده باشن یه مقدار سعی میکنیم این مباحث رو هم به اصطلاح بچه های امروز زیپشون کنیم، خود جمع جورتر کنیم، که نهایتاً سه چهار جلسه آینده انشاءالله دیگه مبحث رو بابش رو ببندیم. اگر بنا بود بعداً ادامه بدیم خدمتون تحت عنوان کارگاهی دو سه جلسه ای یک موضوع رو، مثلا شما فکر کنید همین عفت رو تبدیل میکنیم به یک کارگاه زمین سازی برای عفت کودکان، سه جلسه برگزارش میکنید، خسته نشید و طول مدت کلاس باعث هم ریزش نشه هم مرارت برای عزیزان ایجاد نکنه. خب به حمد الله سایت مؤسسم راه افتاده، سارالله که یادتون میمونه sdiz.ir، سایت s با s شروع میشه sdiz.ir. انشالله قراره اگر صوتها آماده بشه از اول تا الانی که خدمتون عرض کردیم هنوز فراهم نشده فرصتش، دارن کار میکنن روی این سایت قرار میدن، ولی تصاویر کلاس ها بعض از کلیپ هایی که تا الان آماده شده از خود کلاس ها قابل مشاهده الان هست و میتونید از این سایت انشالله استفاده بفرمایید. اگه سوالی هست من استفاده خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. فقط بلندتر که صدا برسه. او یه موردشه، بچه‌ای که داد میزنه سر پدر مادر، بچه‌ای که دست بلند میکنه، اینا همه. از همونجا جلوگیری کنید. بچه‌های دو ساله، حتی من گفتم پایین دو سال، شما یک بچه 6 ماهه رو بغل مامانش که بود اینجوریش کنید، فقط سگرماتون رو تو هم بدید. ببین دست پرت میکنه. یعنی چی؟ یعنی پیام ناراحت بودن شما رو گرفتم. خب این ابزاریست. وقتی بچه میخواد دست پرت کنه، اخماتون رو در واقع این ابرو به هم دیگه بپیچون، که یعنی کار درست نیست. یا گاهی دستشو بگیرید، این کار قشنگی نیست، کار خوبی نیست، نکن این کار رو. به زبان خودش بله، از همون ابتدا شروع کنید دیگه. یعنی چطوری پدر مادر آق میشن؟ پدر مادری که در حق بچه ظلم میکنن. ظلم کردن چیه؟ حالا من نرسیدم توضیح بیشتری بدم. ظلم کردن یکیش اینه که عرض کنم خدمت شما، شما یک چیزی رو از بچه بخواد که در توانش نباشه، بعد دادم بزنید سرش. دختر بچه از کوچیکه فلانه، باید این ظرف رو بشوری، بعد نشوره داد بزنید سرش فلان کنی یا بزنی یا فلان کنی. خب ظلم کردی، فراتر از توانش ازش خواستی، الان شما گرفتار آق شدید. دقت میکنید؟ فراتر از توان بچه های خودمون نباید از اینها چیزی خواسته باشی. که من روایتی نوشته بودم که خدمتون بخونم، مثل این که پیداش نمی کنم. خیلی بله، کامتون هم شیرین میکنن به مناسبت میلاد حضرت علی بن موسی رضا. یه صلواتی هم مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بفرمایید. تبعیض هم اینو ظلمه، تبعیض هم اینو ظلمه. من این روایت رو قبلا سر کلاستون گفتم، گفتم که رسول خدا دیدن که یه خانمی با دقت و وسواس بسیار زیاد سعی میکنه یک خرما رو هر چی میتونه دقیق تر دونست کنه. وسواس فقط اینه که این نیمه بیشتر از اون نیمه نشه. پیامبر فرمود با این عملش بهشتی شد. این بهشت ارزان هم راحت گیر میاد. گفت با این عملش که انصاف رو رعایت کرد، دنبال عدالت بود، بهشتی شد. حالا خلافش هم رابط اون جزا رو خواهد داشت. هوای دختر رو دارم، هوای پسر رو ندارم، بین این پسر و اون پسر فلان میکنم، تبعیض خواهد میشم. ولی اینا از مصادیق ظلمه. ولی بیشترش که معمولا گرفتار میشیم در حوزه کارهاییست که بچه ها نمیتوانن، زور میگیم که باید انجام بدید، اونجا معمولا گرفتار میشیم. بله بفرمایید. بله گردن اون هست، اما این از من هم. ببین سوال خوبی پرسیدن. میگه من رفتم یک جایی مرغداری یا هر جای دیگه، دیدم که مرغ رو به قبله ذبح نمی‌کنن. گردن من یا گردن اون؟ اول من باید تحقیق کنم. فلینظر الانسان الی طعامه. اینجا صیغه امر، باید آدم دقت کنه تو چیزی که می‌خوره. آقا نمیتونید اعتماد کنید، خودتون بگیرید و ذبح کنید. الان معمولا جایی که صنعتی داره اتفاق میفته، کشتار گوسفند و مرغ و اینها، نواری که اینا روش چیده میشه که برن سر بویده بشن، جوری تعبیه شده که رو به قبله باشه، معمولا مراعات میکنن. من پرسیدم اینو، اما آیا همه رعایت میکنن اینو نمیدونیم. خب دیگه اگر اینجوری بشه ذبح غیر شرعیه.